شنیداری، در حوزه لامسه، در حوزه چشایی، در حوزه بویایی. بله، با ما در ارتباط هست. مجموعه هوش حسی من رو، حواس من رو شامل میشه. همینجا من به مامان باباها بگم خیلی کمک کنین به ارتقای این هوش فرزندانتون. خیلی راحته، ما میتونیم صدای تلویزیون رو کامل ببندیم و به فرزندمون یاد بدیم که لبخانی کنه. ما میتونیم به بچه‌مون بازیه، همش تو این فضاهای بسته، تو این زندگی‌های آپارتمانی ما نمیدونیم، باید واقعا فکر میکنیم هیچ کاری نمیتونیم برای فرزندمون انجام بدیم. همین خوردن میوه، خوردن غذا، بهش بگیم چشمات رو ببند، من هر میوه‌ای که تو دهانت میذارم بگو این چه میوه‌ایه.
بله.
خیلی بازی‌های مختلفی رو میتونیم برای ارتقای این رشد هوشی با فرزندمون داشته باشیم. جزء آخر هوش جسمانی یعنی هوش جنسی میشه من و جنسیت من. برخلاف تصور عموم مردم، مهمترین اندام جنسی ما در بین دو گوشمون یعنی در مغزمون قرار گرفته. این هوش دلیل وجود انسانیته، چیزیه که به من حالات مردانه یا زنانه میده. برای بدن من هم حتی تعریف میکنه، تو زن هستی و مرد هستی، از این توانایی، از این استعداد میخوای چگونه استفاده کنی. هوش فوق‌العاده‌ایه که اگه ما قدرش رو بدونیم، اون وقت توی نقش هامون درست نقشمون رو ایفا میکنیم. توی نقش من به عنوان یک، وقتی میپذیرم جنسیت زن بودنم، اون وقت دختر خوبی برای پدر مادرم، همسر خوبی برای همسرم، مادر خوبی برای فرزندم، خواهر خوبی برای برادرم خواهم بود. وقتی من با این جنسیت خودم ارتباط خوبی برقرار میکنم، هوشمندانه وقتی با این جنسیتم ارتباط برقرار میکنم، میتونم از همه تواناییم برای اون ارتباط مؤثر با دنیای اطرافم استفاده کنم. خیلی وقتها روانشناسان و مشاورین خانواده میگن اگر زن و مرد نقشاشون رو خوب بشناسن، هوشمندانه میتونن ارزش‌هایی رو برای خودشون در نظر بگیرن و قطعا در شناخت نقش‌ها و ارزش‌هاشون وظایفشون رو، شرح وظایفشون رو بهتر تعریف می‌کنن، مأموریت‌های قشنگ‌تری رو برای زندگی و ارتباطاتشون تعریف می‌کنن و این میشه توانایی و هوشمندی ما برای زندگی بهتر.
پس در واقع هویت جنسی در قالب هوش جنسی که از اجزای هوش جسمانی هست، تکامل پیدا میکنه، رشد میکنه و به انسان امکان میده که نقش خودش رو موفق در جنسیتی که داره ایفا بکنه.
ایفا کنه. و این راضی بودن از این قسمت حالا شناختی یا خود جنسیتمون به ما کمک میکنه که خیلی هوشمندانه زندگی کنیم.
امیدوارم که شنوندگان عزیز تا اینجا در واقع از آنچه راجبه هوش جسمانی گفته شد بهره کافی برده باشن. ما در بخش بعدی راجبه هوش سنتی از خانم دکتر میرغفوریان خواهیم پرسید. یه فاصله از اتاق فرمان میگیرم، در خدمت شما خواهم بود.
گاهی میتونیم کیفیت زندگی رو ارتقا ببخشیم اگر با آگاهی و تمرکز امروز رو به فردا برسونیم. نردبان.
دوستان عزیز، شنونده نردبان هستید از گروه سلامت روان رادیو سلامت و امیدوارم تا این لحظه برنامه براتون جذاب بوده باشه. در ادامه راجب هوش صحبت میکنیم، راجب هوش جسمانی صحبت شد و قصد داریم در این بخش بپرسیم که آنچه به عنوان هوش سنتی خانم دکتر میرغفوریان شناخته میشه، به نظر میاد از واژه‌اش که در واقع همان نگاه سنتی به هوشه، درسته؟ اجزاش چه چیزایی خانم دکتر؟
تقریبا همون آیکیو هوش شناختی رو داره، درسته. شامل میشه. هوش سنتی رو اگه بخوایم تعریف ساده داشته باشیم، این هوش همون توانایی محاسباتی ما رو در نظر میگیره.
بله.
محاسبات خصوصا ریاضی هر فرد رو شامل میشه. ما از افراد، از بچه هامون میتونیم به عنوان دانشمندان کوچک نام ببریم. و اگه این باور رو در ذهنشون ایجاد کنیم که تو به دنبال دانش و کشف دانشی، این روحیه جستجوگری و کشف رو در اونها ایجاد کنیم، این هوش سنتی رو داریم در اونها رشد میدیم. دانشمندان، حسابداران، فیزیکدانان بیش از بقیه افراد شاید از این هوش سنتی یا هوش عددی دارن بهره میبرن. کسی که هوش عددیش ضعیفه، مهمترین واگویه هایی که با خودش داره یا همیشه با خودش فکر میکنه که چرا من هیچ وقت تو ریاضی خوب نیستم، یا میگه من هیچ وقت ریاضی خوب نخواهم شد و در نتیجه به این نتیجه میرسه که من ریاضی رو دوست ندارم. و شاید یه مشکل آموزشی ما این باشه که یه جوری ریاضی رو به بچه ها آموزش میدیم که قابل فهم و درک نیست و در نتیجه این هوش حالا عددی اونها رو یه جوری میکنیم که فکر میکنیم این توانایی رو ندارن و علاقه مندیشون رو برای ارتقا و رشد این هوش از دست میدن.
پس در واقع استعداد ریاضی هر اندازه باشه ممکنه با این روش در واقع سرکوب بشه و ضعیف‌تر بشه و ممکنه با روش بهتری بشه رشد و ارتقایش داد دوباره.
بله، خیلی از ما در مقاطع مختلف که معلم‌ها یا دبیرهای ریاضیمون تغییر می‌کردن بر اساس علاقه‌مندی، بر اساس شیوه تدریسشون متوجه می‌شدیم که نمراتمون بالا یا پایین می‌رفت. یعنی تو اون ارزیابی انگار اون نفع می‌شد فرضیه‌مون. ولی متأسفانه میگم سیستم آموزش ریاضی در کشور ما شاید یه ذره سخت و تلخ و برای بچه‌هاست و این باعث شده که ما فکر کنیم که افرادی با هوش ریاضی ضعیف هستیم و اصلاً اینجوری نیست. ما هوش عددی خوبی رو داریم. این هوش عددیه بیاین بهش خیلی ریاضی نگاه نکنیم. هر چقدر که ماها، حالا برای کسانی که اعتماد به نفسشون تو حوزه هوش عددی پایینه، میخوام بهشون بگم اگر شما حساب کتاب ریاضیتون خوب نیست اما میتونید معماها رو خوب حل کنید، شما این هوش رو دارید. هوش عددی خوب به حل معماها، رمزگشایی ها، کشف کدها، یادگیری علوم، حل مسائل، انجام محاسبات آماری و حتی بازی با اعداد ارتباط زیادی داره. اگر شما تو این حیطه‌ها علاقه‌مندین اما فکر می‌کنید ریاضیتون خوب نیست، بدونید که هوش عددی داریم و برگردین به تاثیر محیط.
بسیار خوب.
بریم سراغ هوش فضایی. میشه من و درک من از فضای اطرافم. به توانایی ما برای درک و دیدن روابطی که بین اشیا و اشکال در ارتباط با همدیگه هست. توانایی تجسم، عملیات فضایی میگن هوش فضایی. صفحه آرایی‌هایی که انجام میشه، نمونه هایی که ساخته میشه، ساختارهایی که وجود داره، طرحهای گرافیکی که ما داریم در دنیای اطرافمون میبینیم خیلی به این هوش فضایی ارتباط داره. مهندسا،
بله،
ملوانا، معمارا، نقاشا، حتی باغبونا اون شیوهی که درخت هاشون رو میکارند و مجسمه سازها شاید بگیم از این هوش دارن بیشتر استفاده میکنن. به این معنا نیست که ما نداریم، اونا دارن بیشتر ازش استفاده میکنن. در ضمن میتونیم به یه نکته دیگه هم اشاره کنیم که خیلی مهمه جناب آقای دکتر ریایی. توانایی شما برای مذاکره با محیط و دنیای پیرامون شما وابسته به این هوشه. هوش فضایی در همه افراد وجود داره و قابل اندازه‌گیریه و برخی ها بر این باورند که بعضیا این هوش رو دارند یا ندارند، اما ما امروز داریم به این نتیجه میرسیم که هممون این هوش رو داریم اما بعضیا دارن ازش بیشتر استفاده میکنن.
بسیار خوب. یه سری میزنیم اتاق فرمان، برمیگردیم و یه بخش هم تقدیم شما خواهد شد. شناخت ابزارهای پرورش هوش که میدونم مورد علاقه همه شما خانواده ها هست بخش بعدی ما خواهد بود. همراه باشید.
قلاب، برنامه نردبان در رادیو سلامت. یک حقیقتی که درباره مغز و هوش همه ما صدق میکنه اینه که بهره‌وری هوش بی نهایت انعطاف پذیره و وقتی به دنبال این حقیقت میریم، حداقل اتفاقی که میفته اینه که میتونیم عملکرد مغزمون رو افزایش بدیم و استراتژی‌هایی رو یاد بگیریم که توانایی ما رو در فراگیری و بهره‌وری از دانش و اطلاعاتمون بهبود ببخشه. این بهبود ذهنی ما خروجی‌هایی رو هم قطعاً داره. خروجی که ممکنه یک تاثیرگذاری اجتماعی، فرهنگی یا حتی تاثیرگذاری در صنعت کشور داشته باشه. مثلا اختراع چوب پلاس توسط مهندس اکبر بنا معتقد. چوب پلاس یک فراورده تولیدی از چوب‌های زائد و مواد پلاستیکی بازیافتیه که میشه به راحتی در تولید درب و چارچوب در صنعت چوبی ساختمان استفاده کرد. از مزایای چوب پلاس میشه به دوستدار محیط زیست بودن اون اشاره کرد. به دلیل استفاده از ضایعات چوب که موجب کاهش هدر رفتن چوب و در نتیجه کاهش قطع درختان میشه. از مزایای دیگه کم هزینه در چرخه تولید، دوام و طول عمر بالا و همینطور اشتغال زایی اونه. این یک استراتژی و استفاده هوشمندانه از هوش بود که باهاش در چرخه صنعت آشنا شدیم.
از همراهی شما برنامه نردبان سپاسگزارم و در این لحظه از شما دعوت میکنم که به این بخش پایانی ما توجه ویژه داشته باشید. قصد داریم تمرینی رو برای پرورش هوش کودکان خدمت شما معرفی کنیم. خانم دکتر میر غفوریان در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. بازی یا فعالیت یا تمرین عملی که در نظر میگیریم برای تقویت هوش کلامی یا زبانی خواهد بود. میتونید کلمات مختلفی رو به فرزندتون بگین، اسم وسایل خونه، اسم میوه‌ها، اسم غذاها رو با نام ببرید و به بچه‌ها بگید میشه لطفاً اونها رو بر اساس یک بچه اشتراکشون طبقه بندی کنن. بگن این 4 تا وسایل خونه بود، این 4 تا میوه بود، این 4 تا غذا بود. یه بازی دیگه که میتونید داشته باشین اینه که شروع کنین به نام‌های مختلف، مثلا بگین لباس، لیوان، فرش، جعبه، صندلی، فرش. به فرزندتون بگین هرگاه من کلمه یه تکراری رو گفتم تو به من اشاره کن یا بگو که این کلمه تکراری بوده. یه بازی دیگه هم که خیلی 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 نقش مادرها توش مهمه در تقویت هوش کلامی و زبانی، میتونید یه داستان رو برای فرزندتون داشته باشید. این هم هوش کلامی زبانیشون رو تقویت می‌کنه، هم هوش موسیقی. یه دسته کلید بدین به فرزندتون، یه زنگ بدین به فرزندتون، یه سوت بدین به فرزندتون، شروع کنید به خوندن یک داستان. از فرزندتون بخواین در طول این داستان هر وقت مثلا من اسم یک حیوان خاص رو بردم تو اون زنگ رو به صدا در بیاد، هر وقت راجع به اون مثلا مادر قصه صحبت کردم تو این نشانه رو تکرار بده. با کلمات مختلف میتونیم بازی مختلفی رو داشته باشیم و بتونیم تقویت هوش کلامی و زبانی فرزندمون رو با همین بازی های ساده رقم بزنیم.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر میر غفوریان. اما در بخش پایانی جمع‌بندی کوتاه اگه داشته باشم، در این برنامه راجع به 3 دسته اصلی هوش جسمانی، هوش سنتی و هوش عاطفی مون دستای اصلی صحبت کردیم. در هر دسته 3 زیرگروه وجود داره. در هوش جسمانی رسیدیم راجع به در واقع بحث هوش حرکتی و فیزیکی صحبت بکنیم، راجع به اینکه راه رفتن افراد و ویژگی‌های بدنی اونها بخش از هوش اونها به حساب میاد. راجع به حس ما، حواس 5 گانه‌مون، بینایی، شنوایی، بویایی، لامسه، در بخش هوش جسمانی بیشتر صحبت کردن خانم دکتر میر غفوریان و گفتن که اگر کلاً ما به این 3 ویژگی جسمانی، یعنی هوش حرکتی فیزیکی، هوش حسی و هوش جنسی که هویت جنسی ما رو به عنوان دختر یا پسر در دوره کودکی شکل میده، توجه کافی داشته باشیم، به این معناست که بدن سالم رو قدر میدونیم و عملا داشتن یک بدن سالم به ما کمک میکنه در سایر حوزه‌های هوشی هم، یعنی هوش سنتی و هوش عاطفی، در واقع به تعادل بهتری برسیم. در بخش هوش سنتی راجع به هوش عددی صحبت کردیم و هوش فضایی مکانی که حالا اون بخش فضایی مکانیش برای من جذابیت بیشتری داشت به جهت اینکه کمک میکرد انسان بتونه شاید با طبیعت هم ارتباط بیشتری برقرار کنه و در اینها اون نسبت فضای مکانی خودش رو با محیط پیرامونی بهتر بشناسه. باز همون باور غلط رو میخوام روش دست بگذارم که هیچ کس نیست که کم هوش باشه یا فاقد هوش در یه حوزه‌ای باشه. از همین هوش ها ما بهره های کافی رو برده این و قابل توسعه هست در بخشی برجسته‌تر که اون بخش رو باید بهتر بشناسیم. همراه باشید با برنامه نردبان تا بتونید هوش رو بهتر بشناسین و با این جمله در واقع خداحافظی میکنم از حضور شما و خداحافظی خانم دکتر میر غفوریان رو خواهیم داشت.
الهی از تو سپاسگزاریم برای اینکه ما رو موجود هوشمند آفریدی و ازش میخوایم که الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار.
سپاس، خدا نگهدار.
ما میتوانیم با آگاهی، با پذیرش توانایی هایمان،
با تأمل،
با تمرین،
با تمرکز،
با خودآگاهی مسیر زندگی را درست طی کنیم.
دنیای من را نقاشی کن، با فرداهای آبی تر. دنیای من را نقاشی کن، با شبهای مهتابی تر.
نردبان.
دنیای من را نقاشی کن، آتش دور از فریاد، با سختی سختار از آنش، دور از روح و دور از کار. دنیای من را نقاشی کن، تنها از آزادی، با دستانی بیرون رو دستن.
اینجا رادیو سلامت، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه هاتون رو با رادیو سلامت پربارتر کنید.
صدای پای شب میاد دوباره، بلکای منتظر چه بیقراره، شب و آرامش و دلتنگیاش بازم تو رو به یاد من میاره. شب و با تو به پلک صبح رسوندن واسه من شادی و نشاط میاره. پشت پنجره تنهایی قلبم یه عاشق واسه تو بیقراره، یه عاشق که هر شب چشم به راهه، واسه شنیدن صدات بیقراره. یه عاشق که هر شب چشم به راهه، واسه شنیدن صدات بیقراره، واسه شنیدن صدات بیقراره.
پشت پلک صبح
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها و آقایان سلام، شب بخیر. سلام به همه شما سروران گرامی، عزیزان دلی که عضوی از خانواده رادیو سلامت هستید. سپاسگزاریم ازتون که این شبکه و برنامه پشت پلک صبح رو برای همراهی انتخاب کردید. خدا قوت عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیزی که دارن صدای ما رو در محل کارشون میشنون. امیدوارم تنتون سلامت و قلبهاتون مملو از آرامش باشه. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت همه شما بزرگواران. امیدوارم عزاداریاتون قبول باشه. ملتمس دعا هستم. دوستان، خیلی از ما وقتی میبینیم کسی داره اشتباهی میکنه فوری بهش تذکر میدیم و دلمون میخواد همونطور که ما میخواییم قدم برداره همونجوری قدم برداره. متاسفانه بیشتر مواقع هم طرف مقابل بدتر لجبازی میکنه و اصلا به حرفمون گوش نمیده. در برنامه امشب میخواییم در مورد همین موضوع با شما صحبت کنیم که چجوری میتونیم با ترویج عادتهای خوب عادتهای بد افراد رو از بین ببریم یا کاری کنیم که بیشتر در مورد اشتباهاتشون فکر کنن. نظر شما چی؟ 3102 سامانه پیام کوتاه، تلفنم 22-65-28-76. حالا اگه دوست داشتید به این سوال پاسخ بدید ممنون میشیم. دوست دارید کدوم رفتار مثبتتون رو در جامعه ترویج بدید و دلتون میخواد که فرهنگسازی بشه و این رفتار خوبی که مد نظر شماست در جامعه ترویج داده بشه، همه باهاش آشنا بشن؟ بالاخره بهش عادت کنن، یاد بگیرن، انجامش بدن. اون رفتار مثبت از نظر شما کدوم رفتاره؟ 30102 سامانه پیام کوتاه، تلفنم 2265-2876. حالا یک دوتا مثالم خدمتتون عرض میکنم. البته همه شما استاد من هستید. حالا مثلا حالا نکته کلیدی و مهمی رو که بخوام خدمتتون عرض کنم، چون عرض کردم مثال براتون میزنم، مثلا ما تو مبحث امر به معروف میتونیم در زمینه بهداشتی هموطنانمون رو در حد توان خودمون، در حد وسع خودمون، در حد شرایطی که برامون وجود داره رو میتونیم براشون امر به بهداشت داشته باشیم. بله، امر به بهداشت، امر به رعایت کردن شیوه نامه های بهداشتی، این خودش میشه یه جور امر به معروف دیگه. مگه امر به معروف چیه؟ همیناست دیگه. حالا نه که خدای نکره دستور به کسی بدیم امر بکنیم، نه، این کلمه بعضیا مخصوصا بچهای نسل امروز یه ذره دیر باش ارتباط برقرار میگیرن یا گارد میگیرن، موزه میگیرن، نه، اتفاقا کمک میکنیم به هموطنمون برای بهتر شدن حالش، بهتر شدن احوالش، برای اینکه سلامت باشه، برقرار باشه، پاورجا باشه. یعنی چی؟ یعنی جونش و سلامتیش و آرامشش برای من مهمه، پس من کمکش میکنم به انجام دادن کارهایی که نجاتش میده. بهش میگن امر به بهداشت. آقا دستورالعمل‌ها رو رعایت کن، ماسک تو بزن، فاصله رو رعایت کن، این کارو بکن، اون کارو بکن، دستتو بشور، ببخشید چرت و پرت نخور. ما صبح تا شب یه چیزایی میخوریم، حالا خود منم هستم، فکر نکنیم من تافته جدا بافتم، خودم گاهی وقتا خودم رو سرزنش میکنم. حالا یه وقتی مجبوریم یه ساندویج حاضری، یه چیزی، یه کالباسی، ولی واقعا اینا ضرره، این تغذیه‌مونه، این رعایت نکردنمونه. بعد آخر سر میگیم چرا کرونا گرفتیم. الانم که دوباره داره گسترش پیدا میکنه ویروسی، که همچنان باز کارشناسا به ضرس قاطع میگن که ما همچنان نتونستیم دقیق شناساییش کنیم. واکسن بزنید. ببینید چقدر کارشناسا دارن تاکید میکنن و دستورالعمل ها و شیوه نامه ها رعایت بفهم. این چند جور مثال بود دیگه. حالا میتونه تو رانندگی باشه، میتونه تو رفتارهای اجتماعیمون باشه. ببخشید خانم راننده، آقای راننده که فرزند کوچیکت سمت شاگرد سمت راستت نشسته، بعد تو ترافیک ببخشید شیشتو میدی پایین، هرچی دلت میخواد به بغل دستید و راننده کناریت میگی، فکر نمیکنی این بچت میبینه، میشنوه، زشته، یاد میگیره حرف بد، رفتار زشت ناپس؟ ترافیک دیگه، من نمیدونم تو ترافیک چه توقعی از هم دیگه داریم. حالا یه ماشینم اومد جلومون، چه اتفاقی افتاد؟ اینا اون مواردی که از شما خواهش میکنیم راجبش فرمایش بفرمایید و اینکه بفرمایید شما دلتون میخواد چه رفتاری رو از طرف خودتون که مثبت هم هست و اثرپذیره در جامعه ترویج بدید و بقیه هم دلتون میخواد این کارو انجام بدن. چند تا از اون رفتاری قشنگتون رو بر ما بفرمید. خیلی حرف زدم، ببخشید، خواستم این سواله و این مطلبه دیگه براتون ملموستر بشه. 30102 سامانه پیام کوتاه، تلفنم 2265-2876.
پیش از خداحافظیم چطری به دستت میدهم، آهی به راحت میکشم، شاید که برگردی به جای هر حرفی، فقط خطی سه چشم خیس خاطر به نگاهت میکشم، شاید که برگردی باران به بارد می روی باران نبارد می روی این بغض بی صاحب چرا از تو ندارد پیروی بی من شدی راهی چرا از من نمی خواهی چرا کاری کنم پیدا کنم پایان خوشین ماجرا هر جا شنیدی غم مرا همدم شده آن لحظه برگرد شاید نمیدانی که تنهایی به تنهایی چه حاکم باران به بارد میروی باران نبارد میروی این بغض بی صاحب چرا از تو ندارد پیروی بی من شدی راهی چرا از من نمیخواهی چرا کاری کنم پیدا کنم پایان خاموشی ماجرا باران به بارد میروی باران نبارد می روی این بغض بی صاحب چرا از تو ندارد پیروی بی من شدی راهی چرا از من نمی خواهی چرا کاری کنم پیدا کنم پایان خاموشی ماجرا
شبتون بخیر باشه. دوست دارید در جامعه چه رفتار مثبتی از طرف شما جا بیافته، ترویجش بدید و دلتون میخواد دیگران هم مثل شما اون رفتار خوبو انجام بدن و راه شما رو در این زمینه ادامه بدن و توی این مبحث حمایتتون کنن؟ 30102 سامانه پیام کوتاه، تلفنم 2265 2876. بریم سراغ حاضریا.